بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن جلسه 95 تاریخ 25/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا و مقتدانا الامام الهادی علیه الصلاه و السلام: الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. و قال مولانا الامام الجواد علیه الصلاه و السلام: اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله. خب روز چهارشنبه هست، روزی که هم قبل از اون شهادت امام هادی علیه السلام داشتیم و هم بعد از اون دهم ماه رجب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام داریم. من دو تا روایت از این دو امام معصوم محضر شریفتون عرض میکنم، خیلی برای زندگی ما، عبرت گرفتن ما و توجه پیدا کردن خیلی مهمه. در کلام نورانی امام هادی علیه السلام، دنیا را به بازاری تشبیه کردند که در این بازار عده‌ای سود می‌برند و عده‌ای زیان، و شاید از جهت دیگری هم بشود این تشبیه را مطرح کرد به این نگاه را که همونطور که در بازار انسان سکونت نمی‌کنه، محل داد و ستد هست عمدتاً، دنیا هم این شکلی است، خیلی نمی شود به اون دل بست و توجه کرد برای موندن همیشگی. از دنیا سوقون، دنیای بازاری می ماند که آدم ها موقعی که وارد این بازار می شوند، عده‌ای با سرمایه‌ای که در اختیار دارند، واقعا چون اصول سرمایه گذاری، اصول تجارت را بلدند، سود میبرند. عده‌ای هم چون ناآگاهن، ناآشنان، کلا سرشون میره و ظهر که از بازار میان بیرون، شب که از بازار میان بیرون، میبینند هم سرمایه از دستشون رفته و هم سودی نبردن. ماها دوستان، بزرگواران، حقیقتاً مثالمون در دنیا مثال تاجری است و بازرگانی است که وارد بازار شده است. ما هر روز کاسبیم، ما هر روز تاجریم، منتها بعضیمون تو این تجارت ضرر میکنیم، به بعضیمون سود میبریم. صبح که خدا میگه صبح، اگر توفیق پیدا کنیم قبل از اذان صبح از خواب بیدار بشیم، اولین کار تجاریمون را با خدا آغاز کرده ایم، سود سرشار. توفیق نماز شب پیدا کردن چه سود سرشاری است، چه بازرگانی است که تو بازرگانی و تجارتش این همه سود ببرد. حالا اگر ما خواب موندیم، طبیعتاً معناش این است که مشتری آمده، مطالبه جنس هم کرده، اما ما جنسامون چیزی روش کشیده ایم، خودمونم کنارش خوابیده ایم، مشتری از اینجا عبور میکنه، میره سراغ کسی دیگری از اون جنس بخرد. و اینه که بعد از اون هم باز تجارتمون نماز نافله صبح میخوانیم نمیخوانیم، نماز صبحمون به موقع هست به موقع نیست، تلاوت قرآن میکنیم نمیکنیم، مطالعه درسمون داریم نداریم. همینطور شما ردیف کنید هر اقدامی که انجام بدیم در جهت بایدهای خداوند و در جهت نبایدهای خداوند باشه، اینا سوده. رب خفیها قومون، ادهی تو این دنیا سود سرشار، ازا دستشون پره اون لحظهی که اجلشون فرا میرسه و مرگ فرا میرسه سرشارن، اصلا لحظه شماری میکنن که کی فرشته میاد کی مرگ میاد، و اساسا ملک الموت به عیادت اونها میاد قبل از این که اونها را قبض و روح کند. من در حالات مرحوم آیت الله سید احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه میخوندم، همین مرجع بزرگواری که کنار قبر علامه طباطبایی مدفون در مسجد بالاسر، یکی از بستگانش میگه تو اتاق تنها بود دیدم با کسی داره حرف میزنه، گفت حساس شدم کسی نرفت کسی نیامد کیه، گفت خلاصه من که وارد شدم دیدم صحبت قطع شد. گفتم آه با کی صحبت میکرده کی بود، با خودتون صحبت میکرده؟ گفت نه با کسی صحبت میکردم. بعد خلاصه کسی سوال کرده بود که کیه این چطور بوده، گفته خلاصه کسی بر من وارد شد سوال کردم تو کیستی، گفت من ملک الموت. عرض کردم یا گفتم که برای قبض روح من آمده، گفت نه آمدم دیدنشون ولی خواستم بهت بگم که تا چند روز دیگه برای قبض روح تو میام، امروز آمدم برای دیدن تو عیادت. خب آدم به چه مقاماتی برسه فرشته الهی اینطوری بیاد از انسان، اونم در سطح اون جایگاه. خیلی به نظر من جا نیاز داریم به فکر، نیاز داریم به تأمل، نیاز داریم به اون چی که میدانیم عمل کنیم. خیلی چیزا ما میدونیم، خیلی میدونیم. دیدید گاهی از اوقات تو خیابون ازتون سوال میکنن اون چنان بلبل زبان جواب میدید، این کتاب آدرس میدید اون کتاب آدرس میدید، میگید این مطلب، یه حرفایی که بلدیم به دیگران میزنیم چرا خودمون عمل نمی کنیم؟ گیر کار اینجاست. شما خیال نکنید مخاطب من شمایید، اولین مخاطب من خودم هستم. اگر اون چی که میدانستیم از بایدها و نبایدها عمل میکردیم جامعه ما حال هوای دیگری داشت. و خسر آخرون، ادهی هم ضرر پشت سر ضرر، توفیق پیدا نمی کنن، موفق نمی شن، نمازشون آخر وقت، غیبت، دروغ. اتهام زنی، سوء زن، به ده ها و صد ها مطلب که آدم موقعی که پروندهشو شب، پرونده خودشو شب نگاه می کنه می بینی چیز توش نیست جز خسارت های فراوان. این کلام نورانی امام هادی علیه السلام است: از دنیا سوقون رب خفیها قومون و خسر آخرون. اما کلام امام جواد اون هم در نوع خودش بی نظیر، کلام بلندی است. ما محل اطلاعی هممون هست، هممون دو نفر که با هم جمع میشیم راجع به فرد سوم هر چی میتونیم میگیم، تو قضاوت هامون عجولانه عمل میکنیم، شتاب زده عمل میکنیم، توجه نداریم. اکبر العیب ان تعیب ما فی که مثلو، بزرگترین عیب شما انسان ها این است که سرزنش کنی کسی را به چیزی که همون در خودت هست. قدش کوتاست، قدش بلنده، خوب حرف میزنه بد حرف میزنه، حالا خوب باش که نمیگم. 10 جور 20 جور عیب ایراد برای افراد درست میکنیم. اکبر العیب، بزرگترین عیب ها این است که انت عیب ما فی که مثله، تو فسر بالا خواهی، اینا که تو خودت هست، چرا دیگری را؟ اگه آدم گاهی در خودش چیزی نبود، البته اونم اشکال داره، ولی میگفتیم حالا، ولی موقعی که سراپای وجود ما به قول علامه طباطبایی همه ما رسوای عالمیم، در خودمون اینا هست دیگه، بعد سراغ دیگران. بخش زیادی از عمر ما دوستان، برادران، بزرگواران، فضلا صرف همین می شود. فردای قیامت بخش زیادی از مؤاخذه ما و معاقبه ما مال اینه که چرا حرف علیه این اون زده ایم. یعنی کارنامه منو از صبح تا شب نگاه کنن، من نمیدونم درصد بالایی صرف همین مسائله، سرزنش، عیبگویی، پشت سر دیگران صفحه گذاشتن، به تمسخر گرفتن، عیب وارد کردن، ایناست. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به برکت این کلمات پاک، کلمات نورانی اهل بیت انشاءالله به ما عنایت کنه. من یه جمله بگم خدمتون، روز پنجشنبه یعنی فردا، حالا نمیدونم اطلاع یافته یا نه، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در دیداری که با مجمع نمایندگان طلاب و فضلا حوزه داشتن به یه نکته اشاره فرمودن، اون نکته نکته بسیار مهم، فرمودن حوزه باید انقلابی بماند، یعنی شاه بیت فرمایششون همین، حوزه مهد انقلاب است. حقیقت امر اینه که کارنامه حوزه کارنامه درخشانی است، جای تردید نیست. من یادم نرفته اون روزی که توهین به امام کردن قبل از پیروزی انقلاب تو روزنامه اطلاعات، همین طلبه ها از این درس به اون درس، از خانه این مرجع به اون مرجع رفتن، اعتراضشون رو اعلام کردن، قصه 19 دی پیش آمد به شهادت اون همه طلبه عزیز، وارد عرصه انقلاب شدن، درس بس رها کردن تو روستا تو شهر، روشنگری مردم، انقلاب پیروز شد، دفاع مقدس پیش آمد. این طلبه ها بودن که تو همین خیابون ارم و صفاییه، یادم نیست، یادم نرفت، این پیشانی بندهای یا فاطمه شون و یا مهدی شون روانه جبه ها، و چقدر ما شهید دادیم، این حوزه انقلابی ماست. و تا امروز هر حادثه‌ای که برای انقلاب پیش آمده، روحانیت پای انقلاب است. منطور رهبری دغدغه دارند که عده‌ای بیکار ننشستند، میخوان این نگاه، این روی کرد تضعیف بشه. فلسفه جلسه فردا هم تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری است و روشن کردن این نکته، و هم لبیک گفتن به مقام معظم رهبری است. انشاءالله هم خودتون ساعت 10:30 به بعد توی فیضی است شرکت کنید، و هم به دوستان که میرسید امروز در درس و بحث و اینا اطلاع رسانی خوبی بکنید، که انشاءالله فردا جلسه آبرومندی باشه، که بالاخره این انقلابی موندن حوزه یکی از نمادهاش لبه گفتن به دعوت مقام معظم رهبریست. صلواتی بر محمد. خب ما در آیه 41 محضر مبارک دوستان فاضلمون بحث میکردیم، و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونو اول کافر به ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فتقون. ما فرازهایی را از این آیه شریفه محضر دوستانمون بیان کردیم. آمنو بما انزلتو مصدقا، گفتیم نه در حقیقت دستور از ناحیه خدای متعال در این آیه وجود دارد و آیات بعد از اون، که ما تقریبا به دو دستور از این دستورات نوکان تا کنون اشاره کردیم. یک آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم، دو ولا تکونو اول کافرن به. امروز دستور سوم را محضر دوستان عرض میکنیم و بعد هم ببینیم به کجا میرسیم. دستور سوم، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی بنی اسرائیل، علماتون، توده مردم، آیات مرا به بهای اندکی نفروشید. اشاره کردم در شأن نزول آیه که دو نفر از سرشناسان یهود هر سال مجلسی برای اینا برپا می کردن، میهمانی می دادن. چه می دادن؟ اینا برای این که این مجلس بماند، کبکبه و دبدبه و احترامات لازم بماند، در این حال که قبل از نزول آیات قرآن، قبل از بعثت نبی گرامی اسلام، اینها مرتب می گفتن که پیامبری خواهد آمد، بعثتی خواهد داشت. همونطور که در تورات و انجیل پیشبینی شده بود، اینها هم بازگو کننده اون پیشبینی بودند. اما تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. شما دیدید بعضیا تو به زنگاه قفل میکنن، قبلش خیلی دم از دوستی و محبت و ارادت و اینها، ولی اون روز که باید خودشون رو نشون بدن و حرفشون تعیین کننده است، همین تعبیری که گاهی تو فرمایشات مقام معظم رهبری بود، خواص، به خصوص خواص جامعه، دانایان جامعه، آگاهان جامعه، اون روزی که روز گفتن هست، یعنی اگر یک کلمه بگن سرنوشت سازه، توده مردم، جامعه با اونها همراهی میکنن، همونجا بخل میبرزن بلا به خاطر منافعی زودگذر. قرآن هم همین میگه، ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلن، به بهانه، به بهای اندکی، که کنایه از همین مهمانی و پذیرایی و احترامات فائقه، به بهای اندکی آیات مرا نفروشید. یعنی اون آیاتی که نشانه های مربوط به بعثت هست، عرشبت معاوضه نکنید. حقیقتاً آیات خداوند را با هیچ بهایی نباید معاوضه کرد. حالا اینکه چیزی نبوده، یه مهمانی و یه به تعبیر ما یه چلو کباب و اینا درست کردن که ارزشی ندارد. آیات الهی را با هیچ چیز نباید معاوضه کرد، چه کم چه زیاد. ولی این جمله خدای متعال اشاره دارد به دون همتی این دسته از یهود، که چقدر همتاتون پایینه، چقدر بیتوجهید که به خاطر یه منافع اندک همه چیز را فراموش کردید، حرفایی که خودتون میزدید. و تا اون روز از مبشران قیام پیامبر اسلام، کتاب آسمانی او بودن، ولی موقعی که گفتن اگر ما بگیم که آقای پیغمبر همونیست که ما میگفتیم، خب بعد دیگه جناب علی شکاره، خب برید تابع پیغمبر میشید دیگه. دکونی در مقابل پیغمبر باز کردن یعنی چی؟ اینا برای حفظ موقعیت، که این در زمان امامان ما هم اتفاق افتاد. این واقفیه که میدونید، واقفیه همونه هم بودن که پیرو سرسخت امامان ما بودن، ولی موقعی که دیدن امام آمد و امثال زالک، اینا برای که موقعیت خودشون حفظ کنن گفتن امام تا اینجاست، بعد اون دیگه امام نیست. واقفیه همین است. اصلا این بشارت ها را انکار کردن، آیات تورات را تحریف کردن، چون اگر مردم حقیقت را می فهمیدن و اون بشارت ها به واقعیت برای مردم روشن می شد، تمام آمال و آرزوهای اینها فرو می ریخت. اینا برای این که اون آمال از بین نرود و این مهمانی ها و پذیرایی ها ادامه پیدا کند، به کلی انکار کردن. خب فعل لا تشترو صیغه نهی مخاطب است که روشن شما از نظر ادبیات مشکلی ندارید. ریشه لا تشترو شراء است. شراء از الفاظ ازداد است دوستان. این که میگم از الفاظ ازداده یعنی در دو معنای متضاد کلمه شراء به کار میرود، هم خرید هم فروش. راغب اصفهانی در این کتاب مفرداتی که دارن صفحه 453 عبارتشون این هست: الشراء والبيع يتلازمان فالمشتری دافع الثمن و آخذ المثمن. مشتری به کسی میگن که ثمن را میپردازد و مثمن را میگیرد. والبایع دافع المثمن و آخذ الثمن، فروشنده به کسی میگن که مثمن را میپردازد به ثمن را میگیرد. و من هذا الوجه، ایشون میفرماید آدم دقیقی، و من هذا الوجه صار لفظ البیع و شراء یستعمل کل واحد منهما فی موضع الاخر. بلذا مسئله بیع و شراء به گونه ایست که هر کدام در جای دیگری به کار میرند. و شریتو به معنای بیعتو آمده و افتعتو به معنای اشتریتو آمده. این حرفی است که جناب راغب اصفهانی مطرح کرده. هرچند شرا و بی نماد کاملی از تبادل و جابجایی هستند و در این آیه که میبینید فعل لا تشترو به کار رفته از باب افتعال، معنای طرفینی داد و ستد را میرساند. یعنی یه چیزی بدید بفرمایید یه چیزی بگیرید. خب اینا هم یه چیزی دادن یه چیزی گرفتن. چی دادن چه گرفتن؟ بعضی از علمای علام ها امروز تو درس نیستن، نمیدونم سیر ملکوتیشون جای شروع شد. چجا؟ احسن، آیات و قرآن رو دادن، مهمانی را گرفتن. باب افتعال به معنای داد و ستد طرفی نیست. مثلا موقعی که خدای متعال می فرماید اینطوری میگه: اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، یعنی کسانی هستند که ضلالت را با هدایت معامله کردن، ضلالت رو گرفتن هدایت رو دادن، تبادل. در تفاسیر ما سه معنا برای اشترا بیان شده که دقیق خواهش میکنم ملاحظه فرمایید. سه تا احتمال مطرح کردن برای اشترا. یکی به معنای اصلی خودش یعنی خریدن، که همون ما چیزی که از مشتری هم میگیم همون بابه، مشتری یعنی خریدار. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن. بلاغا الان یادم نیست. آیات که با اون که آیات مشتر، آیات مشترابه و سمن قرار گرفتن، یعنی اینا رو دادن و اونو گرفتن، از این رو حرف با بر سر آن در آمده، شاید مائده باشه، از این رو حرف با بر سر آن در آمده، نظیر اشتریتو به هذه الدراهم، مثلا کتابی، اشتریتو به هذه الدراهم کتابی. اینجا کلمه اشترا در حقیقت به معنای خریدن هست. لذا عرشبت خدمت شما به این که آیات مشترابه و سمنن، دادند چیزی را گرفتند. تو بس بله. چگونه از مشتری و مسمن که همون منافع دنیویست به سمن تعبیر شده؟ سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که مشترا و مسمن که منافع دنیویست به سمن تعبیر شده. چرا میگن اینا به عنوان سمن؟ عرض شود که پاسخ این است که تعبیر مزبور تعریضی به اهل کتابه که اون چه منافع مادی آنان را مسمن و مقصود به ذات قرار داده همین هاست. این معنای اولیست که برای عرض شود محضر شریف شما کلمه اشتراب کار رفته، هم معنای خریدن. دو، به معنای فروختن است. شراء به معنای فروختن. در این صورت سوالی که مطرح میشه اینه که چرا حرف با بر سر آیات در آمده؟ اگه به معنای فروختنه، چرا بلا تشترو بی آیاتی؟ ما گفتیم اگر به معنای خریدن باشه، عرض شود خدمت شما به این که اون موقع با بر سر اون قرار میگیرد، مشترابه و سمن. خب سوالی که در اینجا مطرح میشود همین هست، پس حرف با اینجا چه کار میکنه؟ با اینکه در این صورت آیات مشترا و مسمن است به معنای فروختنه و آیات باید بر سر مشترابه یعنی سمن در بیاد. لا تشترو اینطوری باید بیاد، لا تشترو آیاتی بی سمن قلیل، آیات مرا با سمن قلیل مثلا معامله نکنید. پاسخی که داده شده این است که با در این گونه موارد که برای مقابله هست، اصلا با در اینجا برای مقابله هست، هیچ اشکال نداره، گاهی بر سر سمن در میاد، گاهی بر سر مسمن. مثلا نمونهش ما داریم، اونجایی که بر سر سمن در میاد اینطوریست، و شراح و بقیهش بی سمن بخصن دراهم معدوده، داستان حضرت یوسف. اینجا با بر سر سمن در آمده، گاهی بر سر مسمن هم در میاد، مثل همین آیه ما ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن. آیات در حقیقت مسمن هست، اینا را فروختن، یه چیزی را جاش گرفتن. هرچند معنای پس معنای اول شراح اشتراح و شراح به معنای چه شده؟ ایال فضلا دو، به معنای فروختن. سه، به معنای استبدال است. کلمه خرید و فروش نیست، یعنی داد و ستد، یه چیزی بدیم یه چیزی بفرمیدا بگیریم. لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا معنا کنیم لا تستبدلوا، یعنی مبادله نکنید با آیات من ثمنا قليلا. من مطابق این وجه این سوال باز مطرح می شود که در چنین صورتی آیات عرض شود خدمتون مبدلن و سمن بدل است و با بر سر بدل در میاد، چگونه در اینجا بر سر مبدل در آمده؟ جواب این است که با باز بر سر بدل و بر سر مبدل هر دو در میاد، یعنی این هم از این جهت مشکلی ندارد. پس بنان لحاظا ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا و ایایه بفرمید فتقون. حالا این آیات ادامه داره، ولا تلبس الحق بالباطل. نه دستور اجمالا که ما امروز سه تا دستور تا الان خدمت دوستان خوندیم، آمنو لا تکونو اول کافرن به ولا تشترو بی آیاتی. حالا این داستان بنی اسرائیل، چون قرآن که برای یه مورد خاص نازل نشده، تا قیامت قرآن دستورالعمل زندگی همه ماست. خیلی صحنه ها دوستان برامون پیش میاد، گاهی ما عزتمون را میدیم برای پول کم، آبرومون را میدیم برای پول کم. خیلی از موارد تو زندگی ما این اتفاقات میفته که اون چرا که داده ایم خیلی گران قیمت تر از اون بهاییست که بفرمیدا به ما پرداختن. پیام آیه برای ما این است که مواظب باشید، لااقل بین اون چه که میدهید و بین اون چه میگیرید تناسبی وجود داشته باشد، نه اون چرا که میدهید و از دست شما میرود هر شبت خدمتون گران قیمت باشه و اون چه که به دست میآورید. مثلا یه روحانی یه اهل علم گاهی از اوقات یه حرکاتی ازش سر میزند برای اینکه مثلا فرضاً چشم طمع به کسی دارد، گاهی تعظیم میکند، تکریم میکند، جلوی آدمی که گاهی اهل نماز نیست خدای ناخواسته، البته اینا تعدادشون کمه، گاهی کسی اهل نماز نیست ولی یه قدرت و مکنت و امکاناتی دستشه، اهل علم ما خم بشود، میتونیم بگیم ولا تشترو، بلا حاشیه میزنن ولا تشترو بی آیات. من میدونم سر صدا میاد، اتاس همیشه از پشت ستون میاد، علمای اعلام هم زیارت عاشورا میکنن. خب خیلی خوبه، پس این کلاس ما خیلی برکت پیدا میکنه. منطقه حالا اون سجده آخر از شما مطالبه نمی کنن معمولاً. ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن، یعنی چرا چنین معامله‌ای که تناسبی بینش نیست. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به ما کمک کنه بر اساس اون چه خواست خداست تو زندگیمون انشاءالله موفق و معید باشیم. سلام از دوتا آقا، چطوری؟ شدید صحبت تلفن کردم با شما، تلفنتون
نمیدید؟ زمانم قلیل